أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. در نوبت قبل اشاره شد که این آیه به چهار قسمت تقسیم می شود و اساره اقسام چهارگانه هم گذشت، اما مطالب به جا مونده ای که در بحث قبل به عرض نرسید باید بازگو بشود. در مسئله کل نفس ذائقة الموت گاه گفته می شود نفس به معنی ذات است، نفس و شی ذات و شی، به این معنا هر موجودی باید ذائق موت باشد. این معنا منظور نیست، چون نفس در اینجا یعنی شیء ذی‌روح، نه نفس یعنی ذات. قهرن شامل جماد و امثال جماد نخواهد شد. مطلب دیگر آن است که موجودات بهشت و جهنم هم انسان هایی هستند دارای نفسند، اونها مسئول از مرگن. این کل نفس ذائقة الموت اونها را شامل نمی شود، نه برای اینکه عام است که تخصیص خورده، بلکه برای قرینه ای که همراهی می کند این عام را. اون قرینه این است که هر کسی می میرد یا به بهشت می رود یا به جهنم. معلوم می شود این مال این دنیاست، نه مال مطلق نشاعات چه دنیا چه آخرت. چون بعد می فرماد و اینما توفان و اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز. معلوم می شود کسانی را این عام شامل می شود که در نشأه تکلیف به سر می بره. مطلب دیگران است که کل من علیها فان لسانش وسیع تر از کل نفس ذائقة الموت است. حالا کل من علیها اگر ضمیر به عرض برگردد موجودات سمایی را شامل نمی شود، ولی به هر تقدیر اگر هم این کل نفس ذائقة الموت یا کل من علیها فان و مانند آن فرشتگان را هم شامل می شود، این کل نفس ذائقة الموت خوب تشریح می کند که هیچ روحی و هیچ ذی‌روحی نمی میرد، بلکه مرگ را می میراند، چون موت را می چشد، نه اینکه موت او را بچشد. پس هر انسانی با مرگ از نشئه به نشئه دیگر منتقل می شود، نابود نخواهد شد. و اگر چنونچه در باره اون نفخ سور سخنی آمد که وقتی نفخ سور شد صیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، این ناظر بر نیست که یه عده ای از فنا مسونن یه عده یا یه عده نمی میرن، چون این کل نفس ذائقة الموت اصلا راجع به اون مسئله نفخ سور و مانند اون نیست. در آیه سوره زمر آیه 67 و 68 این است که به ما قدر الله حق حق قدره و ارزوق جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات بیمینه سبحانه و تعالی مشرکون و نفخ فی سور فی صیغ من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. اون در نفخ سور سخن صعقه است. حالا من شاء الله کیانن که اون نفخ اول نمیتواند اینها را محو کند، اون صعقه عمومی نمیتواند اینها را محو کند به اذن الله، گفتن اولیای خاصن و مانند اون که بحثش جداست. این کل نفس ذائقة الموت ناظر به اون نفخ سور و امثال ذالک نیست، بلکه همه این بحث ها در کل نفس ذائقة الموت ناظر به انسان هایی است که در دار تکلیف به سر میبرند، یعنی در دنیا. قهرن با کل من علیها فان و یبقا و چرا به در جلال و اکرام معارض نیست و کاری هم با او ندارد. با نفخ فی الصور فسقط من فی السماوات و الارض معارض نیست، کاری هم با او ندارد. اونا یک فنای عمومی را خبر میدهند، این یک مرگ خاصی که مال انسان هاست در دار تکلیف به سر میبرند و قبل از جریان بهشت و جهنم هم هستن. مطلب دیگه آن است که مرگ به هر سببی حاصل بشود بالاخره مرگ است، خواه اصطلاحاً با موت حتف عنف باشد یا قتل به مانند آن. ولی رو اصطلاح فقهی در حیوانات بین مقتول و میت فرق میگذارن. اگر مقتول باشد با شرایط خاص میگن این حیوان مزکاست، اگر مقتول نباشد یا مقتول باشد فاقد شرایط خاص فقهی باشد میگن این میته است. بین میته و مزکای فرق فقهی است، وگرنه در هر دو حال این حیوان مرده است. اون فرق تفسیری و کلامی بین مزکا و میته نیست، ولی یه فرق فقهی هست البته. چه این که فرق فقهی بین میت و مقتول فی سبیل الله هست. اگر کسی قتل فی سبیل الله، مقتول فی سبیل الله باشد، غسل ندارد، لباس او کفن اوست و مانند آن، حکم فقهی خاص دارد. و اگر کسی حتف انف خود مرد، غسل دارد و کفن دارد و مانند آن. ولی تو بحث‌های تفسیری و کلامی از این جهت فرقی ندارن. هر کسی که روحش زهوق کرد، زهاق روح و زهوق روح دامنگیر شد، این میت است. پس کل نفس ذائقه الموت. این خلاصه سخن در مقطع اول. اب ندارد، دوباره وقتی زنده شدن دوباره میمیرن. وقتی دوباره زنده شدن مشمول کل نفس هستن که در دنیا هستن و از ذائقه الموت هم نصیبشون میشود. نه، اصولا کسانی که شهید میشون مزه شهادت دارن، نه اینکه مرگ. مرگ که مزه ندارد، مرگ اساره زندگی است. اگر کسی در محصول زندگی است، اگر کسی در دوران زندگی مشغول پرورش یک میوه شاداب و پرثمر باشد و اون میوه برسد، شاداب بشود، آبش رو بگیرن به او بچشانن، این لذت میبرد. و اگر مرتب در ایام عمر مشغول هنزل کاری و بوته هنزل را دارد آبیاری میکند، وقتی اون هنزل میرسه پر آب میشه، تلختر میشه، اصارش رو میگرن به اون میچشانن، کما تعیشون تموتون. مرگ یا بسیار بسیار لذیذ است، چون که برای مؤمن اینجین است، الموت و تحفت المؤمن، یا بسیار تلخ است که تامه کبراست و بعد الموت اطهم مال منافق و غیر مؤمن هست. و هیچ رنجی برای مؤمن از لحظه مرگ به بعد نیست. ممکن است از دنیا دار و سجن المؤمن در زمان حیات مشکلاتی داشته باشد، امتحانهایی داشته باشد و یا به بیماری های مبتلا بشود، درد بکشد، اما همین که لحظه احتضار فرا می رسد، چون روح علاقه‌اش رو دارد از این بدن کم میکند، قهران احساس دنیایی هم ندارد و هیچ درد احساس نمیکند. نشاط از همون لحظه شروع میشود که واقعا تحفه است برای مؤمن. مسئله فشار قبر و فشار برزخ و اینا هیچ برای مؤمن نیست. این چیزی نیست که فشار قبر اصل کلی باشد، هر کی باید در قبر فشار ببیند، این طور نیست. اگر بد بود فشار ببیند و اگر مؤمن بود و خوب بود هیچ رنجی ندارد. نشاط مؤمن از لحظه مرگ شروع می شود. اونا که مقتول فی سبیل الله هن، البته فروحهم و ریحانهم و جنت النعیم هم نصیب اونها می شود. بعد از مرگ نه دوران برزخ هم او دارای روزت و من ریاض الجنه هست، البته درجاتشون فرق میکنه، اما نوسان به معنی اضطراب و نگرانی و دلهوره و اینا هیچ نیست. مؤمن همین که لحظه مرگش فرا میرسه جاش خودش میبینه و راحت است. اما نوسان به معنی استراب، دلهوره، ترس، امثال زالک برای مؤمن اصلا نیست، چون این جا خودش هم دیده روزت و من ریاض الجنه، دری از بهشت اکبر باز می شود و همه این روزت و من ریاض الجنه او راحت است، چه این که برای کافر به عکس است. مطلب بعد راجع به بخش دوم این کریم است. این آیه کریم دارد که انما توفون اجورهم یوم القیامه. انما توفون اجورکم یوم القیامه. اونا هم مخاصن احیانا قابل تغییده. و بالاتر از او خود موت را میمیرانند. بالاخره یه وجه اللهی در تمام حالات مستثناست برابر همون سوره الرحمن، کل من علیه فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وجه الله اجل از آن است که بمیرد. این ذو الجلال صفت وجه است، نه نعت مقطوع باشد یا ضمیر به جای دیگه برگردد. کل من علیه فان و یبقا وجه ربکه، که اون وجه ذوالجلال و الاکرام است، نه ذوالجلال و الاکرام که صفت رب باشد. وجه الله ذوالجلال و الاکرام است، اجل از آن است که بمیرد. زیرا حتی در اون لحظه‌ای که عزرائیل سلام الله علیه را میمیرانند، باز فرمان الهی است که عزرائیل را قبض روح میکند. و بالاتر از او حتی مرحله‌ای که مرگ را میمیرانند، اصل الموت مرده میشود، یعنی اصل الانتقال رخت بربسته میشود، اون هم باز به فرمان الهی است که وجهی از وجه الله به شمار میآید. وجه الله در تمام حالات حضور و ظهور دارد. اون کل من علیها فان یا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض در سوره الرحمن و در سوره زمر آمده، هیچ مثالی با آیه سوره آل عمران که کل نفس ذائقه الموت است ندارد، نه موضوعا و نه حکما. چرا؟ فرق دارد. لذا موت را انسان میراند و اون فنا انسان را میراند. کل من علیها فان دیگه از خودش خبری ندارد. بعد دیگه میشه بچه الله بالاخره روح انسان هست، فرشتگان هستن، هر چیزی که بگوید انما نطعمکم لوجه الله یا انما نعمل لوجه الله، انما نعلم و نتعلم لوجه الله، انما نقوم و نقعد لوجه الله، انما نطعم لوجه الله، انما نحارب فی سبیل الله لوجه الله، انما ندیر امور الناس لوجه الله، هر کس این مقام را داشته باشد برای همیشه زنده است. اختصاصی به اطعام که ندارد که. هر کسی هر کاری را خالصاً و مخلصاً لوجه الله بکند، چون وجه الله دائمی است، این شخص مسئول از مرگ است. فصل دوم این کریم مسئله توفا و اجورکم بود که در چهار بخش تقسیم شده بود. وفای به اجر در ذات اقدس اله چه برای کافر چه برای مؤمن در چهار قسمت خلاصه کردند. در دنیا و برزخ و قیامت و مافوق قیامت. در باره کافران این چهار قسمت این چنین بود که در دنیا گرفتاری دارن، خزی و رسوایی دارن، که آیه سوره مبارکه بقره خونده شد که لهم خزی فی الحیات الدنیا. در برزخ هم گرفتاری دارن که خونده شد النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، که مربوط به برزخ است. در قیامت گرفتاری دارن که همین آیه که الان خونده شد دو قسم بود، یکی این که النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، که بامداد و شامگاه در برزخ است، چون در غیر برزخ صبح و شامی نیست. بعد همود و یوم تقوم و ساعه ادخل و آل فرعون اشد العذاب، معلوم میشه یه یوم القیامه هست، یه ظرفی هم هست که بامداد و شامگاه دارد، که این مال عبد، یکی برزخ هست یکی قیامت کبرا. بخش چهارم این است که حالا اینا که در قیامت گرفتار عذابن به جهنم رفتن دارن میسوزن، یه عذاب مافوقی هم با نام عذاب روحی هست که همون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، خدا با یه عده اصلا حرف نمیزنه، اینا اصلا نگاه نمیکنه، که این عذاب روحی است. در مقابلش چهار عجب برای مردان با ایمان هست. یه عجب در دنیا که همون که یوسف سلام الله علیه فرمود و در سوره یوسف بود خونده شد، وقتی برادرش به او رسید و او از رنجها رهایی پیدا کرد، فرمود هذا اخی و قد من الله علی، نسبت به من اظهار امتنان، انا یوسف و هذا اخی قد من الله علی انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب این اجر دنیاست. این گونه از اجرهایی را که ذات اقدس اله مرحمت میکند جز حسنات دنیاست، وگرنه دنیا بدون این فضائل حسنه ای ندارد. این که میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، باید این حسنه را شناخت و قدرش هم دانست. داشتن رفیق خوب، معلم خوب، هم بحث خوب، همسایه خوب، ارحام خوب، فرزندان خوب، محیط زندگی خوب، صله رحم خوب، دید و بازدید خوب، محفلای خوب، اینا جز حسنات دنیاست. و یعنی دنیا که دیگر چیزی ندارد از او به عنوان حسنه یاد بشه. حسنه آخرت هم مشخص است. خب یه دی برادری به برادر میرسد، از غم و اندوه میرهد، میفهمد به اینکه این عجل خداست که ما داده. در باره برزخ هم که قبر روزت و من ریاض الجنه، این هم که مشخص است که بالا برزخ. در قیامت کبرا که همین جا فرمود من زهزه عن النار فقط و ادخل جنه فقط فازه، این هم مرحله قیامت هست. یعنی مرحله بهش جهنم است. موفق اینها هم و رزوان من الله اکبر است که در سوره مبارکه توبه بود که در نوبت قبل خونده شد. آیه 72 سوره توبه این بود که وعد الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رزوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این مقام رضا، این مقام لقاء الله، این دیگه فوق مسئله جنات تجری من تحت الانهار است. اینم بخش چهارم. در نمونه‌های مختلفی از این بخش‌های چهارگانه چه در طرف ایمان چه در طرف کفر گذشته شد. بنابراین چون هم در دنیا مسئله اجر است، هم در برزخ مسئله اجر است و اجر تام در قیامت است، لذا همون انما توفون اجورکم یوم القیامه، که اجر تام در قیامت کبراست. لذا از جریان قیامت به عنوان ثم یجزاه الجزاء الاوفا در سوره و نجم یاد شده است. در سوره و نجم آیه 39 به بعد این است که و الیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا ثم یجزاه الجزاء الاوفا. و این جزا، توفیه جزا، اختصاصی به احد و طرفین ندارد، یعنی اختصاصی به مؤمن یا کافر ندارد. هر کسی جزای خود را توفیه می کند. ثم توفا کل نفس ما عملت بهم لا یظلمون، این در چند جای قرآن آمده، خواه درباره مؤمنین خواه درباره کافرین. منتها درباره کافران وعید است، درباره مؤمنان وعده است. ممکن است ذات اقدس اله به وعیدش عمل نکند، ولی ممکن نیست به وعده عمل نکند. آیه 18 و 19 سوره احقاف این است که ولکلن درجاتون مما عملو ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون. این که فهمود ولیوفیهم اعمالهم وهم لا یظلمون نسبت به مؤمنین این طور است، وعده است، وعده میدهد و خلف وعده هم قبیح عن الله است، هرگز صادر نخواهد شد. یقینا ذات اقدس اله وعده ای که درباره مؤمنین داد عمل میکنه و جزای اوفا دارد. و اما وعیدی که نسبت به کافران داده است ممکن است عمل نکند و این به عفو الهی وابسته است. اگر فرمود من به فلون درکه شدید عذاب میکنم ممکن است نکند، اما اصل عذاب قطعی و یقینی است، جهنم یقینی است. حالا چه کسی مشمول عفو الهی میشود اون دیگه مربوط به عنایت ذات اقدس اله است. مطلب دیگر آن است که این که فرمود انما توفون اجورکم یوم القیامه چیزی کم نمیشود، باز برابر با همان مطلبی است که توفیه غیر از جزای وفاق است. جزای وفاق رو ملاحظه فرمودی که در قرآن نسبت به مؤمنین همچه فرمایشی نفرمود. این فقط جزای وفاق نسبت به کافران و بدان است که جزا وفق عمل است، موافق عمل است، بیشتر نیست. جزای وفاق در باره عذاب جهنمی هاست. و اما درباره بهشت بهشتیان لازم نیست جزا وفاق عمل باشد، ممکنه اذیت از عمل باشد. لذا در همین بخش هایی که فرمود مؤمنین را ما به بهشت میبریم در کنارش فرمود و یزید هم من فضله، پس معلوم میشود در طرف ایمان جزا ان وفاقا نیست، گاهی جزا وفاق است، گاهی جزا زائد است. اما علی حال هر کسی هر اندازه کار کرد اجرش توفیه می شود، کم نمی ماند. اما این نظیر اون تعبیرات است که می گویند در تهدید گاهی لسان تهدید ناظر به نفی طرفین است، گاهی ناظر به یک طرف، از این باب است. مثلا در باب نصاب زکات در انعام می گویند به این که اگر شترها کمتر از این مقدار بود این حکم ندارد، بیشتر از این مقدار بود این حکم ندارد، اگر در خصوص این مقدار بود زکاتش این است. این نصاب برای نفی طرفین است. گاهی میگویند نه، نصاب و حد برای نفی یه طرف است نه دو طرف. مثلا حد کور این است که کمتر از این نباشد، را بیشتر هرچی شد. یا حد مسافت میگن کمتر از 8 فرسخ نباید باشد، حالا بیشتر از 8 فرسخ هرچه شد. این حد ناظر به اوست، وگرنه ناظر به نفی اقل است نه ناظر به نفی اکثر. این تهدیدهایی که در باره وعده بهشتیان آمده برای نفی اقل است، یعنی اینکه فرمود توفیه میشود وفا میشود، یعنی کمتر از اون مقداری که عمل کردن به اینها داده نمیشود، اما نه که بیشتر داده نمیشد. بیشتر را فبود به یزید و هم من فضله. مطلب دیگران است که در بخش سوم این کریمه فرمود اگر کسی از عذاب برهد به بهشت برسد فائز شد. این فوز هم باز درجاتی دارد، گرچه در برزخ فوز هست، عند الموت فوز هست، ولی در دنیا هم انسان فائز می شود. فوز تنها به این نیست که انسان وارد بهشت بشود و مترعم بشود، از همین دنیا نشانه های فوز ظهور می کند و انسان فائز می شود. هر کسی که مطیع خدا و پیامبر باشد فائز است، همین خودش رستگاری است. لازم نیست وارد بهشت بشود، از میوه های بهشت بهره برداری کند و از لذت های بهشت طرفی ببندد که ما بگیم این فائز شده. در سوره مبارکه احزاب آیه 71 این چنین است که و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. چه فوزی بهتر از این که انسان جانش را از اون سم نجات بدهد؟ حالا لازم نیست که به اون عالم برسد، هنوز به اون عالم نرسیده، در مرحله فوز است. اما در مسئله این که فرمود فمن زحزح عن النار، قبلا در سوره مبارکه بقره مسئله زحزح تبیین شد. آیه 96 سوره بقره که قبلا بحثش گذشت این بود که ایود احدهم ان لو یعمر الف سنه، یود احدهم و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب. اگر هم هزار سال، لو یعمر، بعضی ها دوست دارن که هزار سال زندگی کنن. در ذیل همین با آیه هم این بحث بود که قبلا این گونه از تعارف ها ظاهرا در بین ایرانی ها و عجم ها بود که ایام نوروز میگفتن هزار سال و ماه بمونی، هزار سال و ماه بمونی. این هزار سال بمونی از عجم به عرب رفت، اونم در تعارفات نوروزی یا غیر نوروزی میگفتن اش الف نیروز که معرب نوروز است، یعنی انشالله هزار نیروز را درک بکنی، یعنی هزار سال بمونی. در جاهلیت این هم یه تعارف رسمی شد و عده‌ای هم باورشون شد، علاقمند بودن که هزار سال عمر کنن. مثلا در این کریمه حاضر آیه نازل شد که بعضی ها مائلن که هزار سال بمونن، برفرضم بمونن مزحزح من العذاب نیستن، یعنی نمیتوانن عذاب را از خودشون زحزح کنن، با فشار ترد کنن. زهزه یعنی با فشار ترس شد، او آدم رو رها نمی کند. یه وقت هست که بفرماد اگه کسی وارد جهنم نشد، به طرف جهنم نرفت و وارد بهش شد، به طرف بهش رفت، رستگار می شود. یه وقت تعبیر این است که من زهزه عن النار. این زهزه عن النار، چون این زهزه که فعل مجهول باب فعلله است، اصلش زهزه است، معلومش زهزه است. این زهزه من از زه، زه وقتی تکرار میشه اون ماده را به همراه داره، نظیر زلزله و دهرجه و امثال زالش دیگر. اصل زله یعنی لرزید، این لرزش مکرر را میگن زلزله. دهرجه هم مشابه همین است، منتها دهرجه نظیر زلزله تکرار ندارد. این کارای مکرر را وقتی تکرار بشه به باب فعلله میره. زلزله این طور است، زهزهه هم همین طور است. چند بار آدم باید تکون بده دامنش رو تا یه وقت است که انسان از جای امنی رد میشه. خب این گردگیری لازم نیست، حالا تو دامن تکون بده. یه وقت هست نه، دارن یه جایی رو ویران میکنن، تخریب میکنن، بازسازیست، نوسازیست، گرد و خاک زیاده. خب این چند بار باید لباسش تکون بده تا غبار رو بیکنه. اگر یه کسی از جای امن بگذره میگن گرد و خاک ندارد، خب دیگه تکون دادن ندارد که، گرد و خاک نگرفته. اما اگر کسی در جایی رد میشه که مرتب گرد و غبار هست، این مرتب باید دامن تکون بده که نگیره ای رو. لذا فهمود فمن زهزه عن النار، یعنی انسان بالاخره از این کانال آتش داره عبور میکنه. دنیا اینجور، خلاصه این هی مرتب باید دامن تکون بده که دامنشو نگیره، هی دامن باید خودش جمع بکنه، هی دائما باید زهزه داشته باشه، با فشار خودش رو مواظبت کنه تا به سعادت ابد برسه. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه، اومد فقط فاز رستگار شده است. اینم یه بخش. بله بله، این مال کسی است که این کارو بکنه. حالا اگر کسی توفیق پیدا کرد که به وسیله اونها دامن تکانی شد، این توبه له و حسن و معاب، این باید یک توفیقی داشته باشد که یه عده‌ای نسبت به دامن تکانی بکنن، گردگیری بکنن، غبار روبی بکنن. اون که میگوید فرشتگان گرد فشاند ز مفرشم، از همین باب سخن میگوید که اونها دارن گردگیری میکنن، خلاص غبار روبی میکنن. خب آدم چه بکنه که به فوز برسه؟ حالا قبل از این که به شواهد روایی برسیم، این مقطع چهارم آیه بازگو بشه. همود من زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، که این بعد میرسه به مال حیات دنیا الا متاع الغرور که بخش چهارم است. این فازه یعنی رستگار شد. مفازه در قرآن داره که تلا تحسن هم به مفازت من العذاب، مفازه هم همین فوز و رستگاری است، ولی اصطلاحا بیابان پرخطر رو میگن مفازه. مفازه بیابان پرخطر است از میواب تسمیه به زد، مثل این که لدیق را، کسی که کجدم او رو زد، ما رو عقرب او رو لدق کرد، او رو گزید، میگن سلیم. یه تمل ملوک تمل مل سلیم، سلیم یعنی مار گزیده، این تسمیه به زد است. یا نظیری که نابیناها رو میگن ابابصیر، این ابابصیر نام گذاشتن اعماها از همین باب است. یا اسرائیل سلام الله علیه که عامل موت است، کنیه او ابو یحیی است، او اسرافیل ابو یحیی است نه اسرائیل، و ما از باب تسمیت و زد اسرائیل سلام الله علیه رو گفتن ابو یحیی. این که بیابانهای پرخطر رو میگن مفازه از باب تسمیه به زد است، وگرنه مفازه معنی بیابان نیست. در بخش از آیات قرآن آمده است که فلا تحسبن هم به مفازت من العذاب، مفازه یعنی از هم فوز و رستگاری و اینهاست. این بخش سوم هست. اون دو مرحله چهارمه. خب حالا چه بکنیم که زهزه کل نفس زاغت الموت؟ عده اول رفتن به جنگ مردن نشد، تا امروز هم دارن تلاش میکنن ولی ناامید شدن که جوری مرگ نمیشه گرفت. مکررم قرآن تحدی کرد، فرمود اگه تونستی جوری مرگ رو بگیرید، ترجیعون ها این کنتم صادقی، فرمود نحنو قدر نابین کل موت به ما نحنو مسبوقین، ما مرگ رو مقدر کردیم و هیچ کس نمیتواند جوری مرگ رو بگیرد. ما جعلنا لبشر من قبلی الخلد اف امت فهم الخالدون و مانندون. براهین عقلی هم تأیید میکند که مرگ حق و همین تلقینی که دارن ان الموت حقون، یعنی ان الموت امر حق ضروری ثابت و لا یتغیر، نه اینکه مرگ بالاخره میمیریم فی الجمله، نه، ان الموت حق، یعنی که از موجودات جهان حقیقی و واقعی مرگ است. مثل ان الجنت حقون، ان النار حقون، ان ساعت آتیت لا ریب فیها، و ان الله یبعث من فی القبور. یکی از چیزهایی که در جهان هست و تخلف ناپذیر است مسئله مرگه، که ان الموت حق، یعنی موجود ثابت لا یزول. برهان عقلی هم تأیید میکند برای این که معنی ندارد که در نشئی که برای امتحان خلق شده است امتحان دائمی باشه، آدم دائما امتحان بده بدون هدف، این که نیست. یقیناً باید این نشأه برچیده بشه، امتحان داده ها به هدف برسه. خب حالا کل نفس زاغت الموت قابل توجیه شد، و انما توفون اجورکم یوم القیامه هم ثابت میکند که مرگ را که شما میبینید یه هجرت هست برای نشأه سوال جواب. اینم درست. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فازه، اینم درست. اما چه کنیم که زهزه عن النار حاصل بشه و ادخل الجنه هم حاصل بشه؟ بکنیم فرمود و مل حیات دنیا لا متاع الغرور، خودتون از دنیا نجات بدید. دنیا حالا مکرر بحثش شد، اما از بحث هاییست که هرچی تکرار بشود هو المسک، چون ما هرچی میچشیم از همین حب دنیا را از کل خطیه است. این تکرارش ثمره علمی ندارد، اما بار عملی دارد که خیلی به مراتب بهتر از بار علمی است. اینی که در این زمینه چون که در نهج البلاغه آمده و چون که در قرر و درر هست امیر سلام الله علیه آمده مشخص کنه، ملاحظه فرمید تا بعضی از روایاتش خود نمیشه، در اونجا آمده که طلاق و دنیا مهر الجنه، انسان تا دنیا را طلاق نده هرگز نمیتواند با بهش ارتباط برقرار کنه. والحمدلله رب العالمین.